الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم
بحث و تحقیق درباره تنبیهات استصحاب تنبیه نهم مربوط به مجهول التاریخ. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی در همان کتاب اجود التقریرات جلد چهار بحث تنبیهات در تنبیه نهم می فرماید استصحاب درباره امری که مردد و مجهول باشد از حیث زمان و یا مردد و مجهول باشد از حیث تقدم و تأخر احد الحادثین علی الآخر، باید مورد بررسی قرار بگیرد. مورد اول که تردید و جهل از حیث زمان می باشد، مثلا علم به وجود زید داریم، اثر را برای وجود زید در نظر می گیریم، علم به وجود زید داریم در مکان خاص، فرض کنید در مدرسه، آنگاه شک میکنیم که زید در روز پنجشنبه وجود داشت یا در روز جمعه. تردید مربوط می شود به زمان، پس از آن که تردید مربوط به زمان بشود استصحاب ابتداءً در بدر نظر جا دارد، به این صورت که تردید بین جمعه و پنجشنبه بود. شک و تردید از حیث زمان که زید روز جمعه آمده است یا روز پنجشنبه، در این صورت علم داریم به مجیء و اثر مترتب است بر مجیء زید، ولی مردد است بین روز جمعه و روز پنجشنبه. می فرماید که استصحاب نسبت به روز پنجشنبه جاری است، اصل عدم مجیء زید در روز پنجشنبه. این استصحاب درست است، ارکانش کامل است، ولی که این استصحاب در حقیقت استصحاب مثبت است. عدم مجیء در پنجشنبه لازم عقلیش مجیء در جمعه است. بنابراین استصحاب در صورت تردید و جهل به زمان استصحاب مثبت است و اعتبار ندارد. این قسم اول به طور بسیار مختصر محقق نائینی و سیدون الاستاد با توافق کامل نسبت به این قسمت از به این قسم از استصحاب در مجهول تاریخ اکتفا میکنند. و اما قسم دوم که محل بحث اصلی هست که تردید و جهل مربوط بشود به تقدم و تأخر حادثین، دو حادثه هست هر دو صورت گرفته است و در تقدم و تأخر آن تردید و شبه وجود دارد. مثال معروف فوت والد و اسلام ولد. در این رابطه می دانیم که بر فرض این است که اسلام ولد من جدیدن هست، یعنی ولد قبلا بر فرض مسلمان نبوده، الان پدرش فوت شده. اگر این ولد قبل از فوت پدر اسلام اختیار کرده باشد ارث میبرد، اگر بعد از فوت پدر اسلام اختیار بکند از اسم محروم است، چون در زمان فوت که کافر بوده کافر بر اساس قانون ارث، اون قانون ارث شامل پدر و فرزند کافر نمی شود. البته انتقال مال از والد به ولد بین کفار قاعده دیگری دارد که ذهنتون رو به دغدغه روبرو نکنید که اموال چه می شود، قاعده دیگری دارد انتقالش. اما طبق قانون ارث از کافر به کافر ارث منتقل نمی شود. و اون قانونی که بین خود تا طبقه کفار هست که شما ممکنه جواب سؤالم بدید، از باب سیره، از باب انتقال بلا معارض، از باب اباحه مال در صورتی که معارض و مانعی هم در بینشان وجود ندارد، از اون باب هست. بسیار خوب، این را هم یک توضیحی بود که به ذهن شما بماند، چون در بلاد کفار ممکن سؤال کنند که ارث والد و ولد چه می شود، وجود دارد. شما میگید ارث بین والد و ولد کافر در کار نیست، حکم آنها چه صورتی دارد، اشارتی بود که عنایت کردید. اما مسئله خود ما، اگر که ولد قبل از پدر، قبل از فوت پدر اسلام آورد ارث میبرد، اگر بعد از فوت پدر اسلام آورد ارث نمیبرد. در اینجا استصحاب میکنیم محقق نائینی و سیدون الاستاد که شاید مؤسس این رأی محقق ناعینی باشد، چون در بین صاحب نظران این مطلب را این حقیق ندیدم جز مکتب اصولی محقق ناعینی که موضوع برای حکم اگر مرکب باشد از دو جزء که یک جزء بالوجدان ثابت باشد و جزء دیگر به تعبد و بالاستصحاب، موضوع برای حکم کامل می شود و حکم مترتب بر آن موضوع می شود. این جزء معطیات مکتب اصولی محقق ناعینی. سیدنا الاستاد هم به این مطلب اعتراف و تأکید دارند. در این صورت می فرماید که فرض می کنیم فوت پدر یک امر وجدانی است، موضوع ارث مرکب است از دو جزء، فوت پدر و اسلام فرزند و ولد. این دو جزء یک جزءش محقق است دل وجدان، فوت پدر وجدانی است، اما اسلام را با استصحاب درست میکنیم. بعد از که با استصحاب درست کردیم میگیم که اصل عدم فوت پدر بعد از اسلام، اصل عدم فوت پدر بعد از اسلام، بنابراین جزئی بالوجدان و جزئی بالتعبد موضوع برای حکم که ارث باشد محقق می شود. البته عنایت کنید این در صورتی است که اثر مترتب به احد الحادثین باشد، به احد الحادثین اثر مترتب باشد. اگر اثر مترتب به کل الحادثین بود چه می شود؟ هر دو استصحاب جاری و با تعارض و تساقط می کنند. در ضمن بحث مفصل و طولانی و مقدمات و مؤخرات، آخر سر محقق ناعینی که کار ما استخراج رأی صاحب نظر هست می‌فرماید که درباره مجهول التاریخ اگر اثر مترتب به احد الحادثین باشد استصحاب جاری، به اون طرفی که اثر ندارد استصحاب معنا ندارد، چون استصحاب وقتی جاری و اعتبار دارد که اثری داشته باشد. و این تفصیل را می‌فرماید که شیخ انصاری فرموده اند و تفصیل درستی است. نسبت به مجهوله تاریخ قضیه به طور خلاصه بر اساس رأی محقق ناعینی مجهوله تاریخ متعارضند، مگر اینکه یکی از طرفین اثر نداشته باشد که تعارضی در کار نباشد. اما اگر توارد حالتین به وجود بیاید، توارد حالتین رو هم برای شما مفصل بحث کردیم، چه بود؟ مکلف یقین دارد که وضو گرفته است و یقین دارد که حدثی از او سر زده است، ولی در تقدم و تأخر آن شک دارد. در این صورت که مسئله می شود تعاقب حالتین، به ذهنتون سپرده بودید همون مطلبی که در بحث قبلی گفتیم اینجا بیارید. چه بود؟ استصحاب نسبت به هر دو طرف جاری و تعارض میکند بر مبنای شیخ انصاری و بر مبنای محقق خراسانی. استصحاب جاری نمی شود برای خدا می داند برای اینکه اتصال بین شک و یقین در کار نیست. بچه ها سرش تکان می داد که در ذهنشان بوده، به زبانشان جاری نشده. از خودشان تعجب کردن که خب چرا به ذهنم نیامد، اینه که می دونستم. خب بنابراین این رو شرح دادی مفصل. خود الغایات و ترک المبادی، استصحاب جاری نیست یا بر اساس تعارض یا بر اساس عدم اتصال شک به یقین. شما اگر طهارت رو استصحاب میکنید، الان شک کردید، بین این شک شما یک فاصله ایجاد شده است و اون حدث است. احتمال میدید که قبل بعد از اون طهارت حدث بوده. بنابراین عکسش اگر حدث رو استصحاب کنید، احتمال میدید که بعد از حدث طهارت بوده، بین شک و یقین انقطاع حاصل شده است و اتصال که برقرار نبود، اتصال شک به یقین یکی از شرایط هشتگانه اعتبار استصحاب بود بر اساس مکتب اصولی محقق خراسانی. اما در اینجا هم اختلافی دیده نمی شود. اما در انتهای بحث بعد از ذکر فروعات و انقلتها و رد و اشکال، آنجا که گفته می شود اگر اثر مترتب بر عدم احد الحادثین باشد، اثر مترتب بر احد الحادث بر عدم احد الحادثین باشد، در اینجا حکم چی می شود؟ این دیگه باید در حافظتان باشد. چه بود؟ گفته شد که رأی شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی تفصیل بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ است. فرض این است که اثر مترتب بر عدم احد الحادثین هست و احد الحادثین مجهول تاریخ و احدها و الاخر معلوم تاریخ، که یک مورد دارای پیچ تندیه، که یک معلوم و دیگری مجهول، اثر مترتب بر عدم احد الحادثه. حکم چه بود؟ خب روزای تعطیلی نزدیکه دیگه، خب آدم که مشغول تعطیل بود.
نظر آقای شیخ و آقای نامی و آقای آخوند و آقای نامی عدم نظری جایی میشه در نمیشه؟
خوب نفهمیدم فرمایش شما.
مسئله نظری با تو بحث می‌کنم. مبانی با هم اختلاف
داریم. بسیار از این که اظهار نظر کردی تشکر میکنم، هرچند سپاس گذارم. در اینجا گفته شد که نسبت به مجهول و تاریخ استصحاب جاری است، یادتون آمد دیگه، و نسبت به معلوم و تاریخ استصحاب جاری نمی شود، یک چیزی معماگونه هست. این رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی است. سیدان الاستاد بر این رأی نقد دارن. اما جریان استصحاب در مجهول تاریخ به این صورت است که یقین سابق داریم، الان شک میکنیم، تاریخ هرچند مجهوله ولی قطعا سابقه عدم قطعی وجود دارد. اون سابقه عدم قطعی مورد یقین هست و متیقن ماست. الان تردیدی که آمده از شک در بقای آن هست، بلا معارض استصحاب می شود. و اما در معلوم تاریخ استصحاب جا ندارد، برای اینکه محقق خراسانی رأی و توضیحش رو گفتیم قبلا، تکرار نکنم، محقق نائینی توضیح دیگری دارد، رأی همان است و طریقت فرق می کند. محقق نائینی می فرماید که در معلوم تاریخ ما شک نداریم، شک در بقا نداریم. این مثلا تنجیس نسبت به این صبح، این روز یقینا محقق شده. و بعدم قبل از آن هم یقینا محقق نبوده و این روزم قطعا محقق شده. الان شک در بقا نداریم، قطعا این محققه، معلومه تاریخش محققه. بنابراین ما در معلوم تاریخ شک در بقا نداریم، بلکه امر ما دائر است بین دو یقین. یقین قبلی داشتیم که قطعا نبوده، یقینی داریم که قطعا الان محقق است. شک کجاست؟ شک در بقا وجود ندارد. لذا استصحاب در معلوم و تاریخ جاری نمی شود و اما در مجهول و تاریخ جاری است. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، که شاید شما نظر سیدون العزیز این بود، با این نظر موافقی ندارن. می فرماید که استصحاب در هر دو جاییست، در معلوم و تاریخ هم استصحاب جا دارد. ما مثلا الان به این امری که علم داریم، مثلا تنجیس صبح روز پنجشنبه، و یقین داریم که روز چهارشنبه مثلا تنجیس نبود، اون یقین سابق را الان استصحاب میکنیم و نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که این روز پنجشنبه این نجاست محقق نشده است و اثر لازم عقلی نیست. خود این عدم تنجیس چون عدم اثر دارد، شما نگید که مثبت می شود. چرا؟ چون اثر مترتب بر وجود حادثه نیست، اثر مترتب بر عدم هست. خود عدم که استصحاب شد، خود عدم اثر دارد و مثبتیتی هم در کار نیست. رأی ایشان تا اینجا به طور ساده سازی گفته شد در مجموع و جنبندی این قسمت. استصحاب در مجهوله تاریخ جاری هست و با تعارض تساقط میکند، اما اگر اثر مترتب بر احد الحادثین باشد، استصحاب بلا معارض جاری است. روح مطلب اینه. و اما در توارد حالتین استصحاب جاری نمی شود، برای اینکه تعارض دارد و یا اتصال شک به یقین برقرار نیست. کل مسئله را که جوهرگیری کنید این دو جمله می شود با تمام تفاصیل. رأی گرفتیم. تنبیه دهم نسبت به استصحابی که مربوط به موضوعات عرفیه و لغویه و اعتقادیه باشد. در استصحاب گفته این که باید حکم و ترتب بر موضوعی باشد که اون موضوع دارای یک حقیقت خارجی هست و حکم از سوی شرع جعل شده باشد نسبت به اون موضوع. اما اگر موضوع لغت باشد یا موضوع یک امر و یک مطلب عرفی باشد ولی اثر شرعی داشته باشد، جا برای استصحاب وجود دارد. برای اینکه در استصحاب شرط نیست که باید موضوع خارجی باشد، لغوی و عرفی هم مانعی ندارد. اما اگر موضوع امر اعتقادی بود، جا برای استصحاب وجود ندارد. بنابراین استصحاب کتابی یهودی که گفته می شد اساس ندارد. محقق نائمی نقض و اشکالی که بر استصحاب کتابی دارد درست همون شرحی است که در بیان محقق خراسانی آمد که چه بود؟ اولا استصحاب مفید قطع نیست، اعتقادیات قطع می طلبد، و ثانیاً اثبات خود امر عقیدتی فحص علمی می طلبد، و ثالثاً اگر حقانیت و یقینی بودن دین و مسلک یهود را از طریق نصوص یهود اعلام کنه می شود، این که یادتونه احسن، می شود دور. اگر از طریق نصوص شریعت مقدس اعلام کنه می شود خور. بسیار خوب. و اما سیدون الاستاد جواب دیگری که متناسب با شأن ایشان هست در این رابطه داده اند، می فرماید که حقانیت دین یهود با این وضعیتی که یهود الان هست، زبور اصلا اونقدر مطالب خرافاتی و خلاف دارد که قابل التزام نیست و ما حقانیت یهود رو از طریق زبور به دست نیاوردیم، فقط از طریق روایات متواتره خود شرع ما حقانیت دین یهود را ما اعلام کردیم. ما که حقانیت دین یهود را از طریق نصوص خودمان اعلان کرده ایم و همین نصوص ما درست حد و عمدی برای دین یهود اعلان کرده اند، همین نصوص نسخ دین یهود و باطل شدن و به اتمام رسیدن دین یهود به طور قطع اعلام کرده است. شکی نداریم، یقین در اون حد هست و یقین در رفع هم از همون بعد از همون منبع محقق هست و بلا شبهت ولا اشکال. بنابراین در صورتی که ما یقین به ارتفاع داریم، شک در ارتفاع نیست تا ما بگیم که جا برای استصحاب وجود دارد. این مطلب تا اینجا تمام. در تنبیه 11 اشاره کوتاهی و آن این است که تا مطابق با آراء صاحب نظران استصحاب جایی جریان دارد و قابل استناد هست که اماره و دلیل دیگری در آنجا وجود نداشته باشد، اثباتاً و نفیاً. چرا؟ چون دلیل دیگر بر استصحاب دلیل اجتهادی، البته اماره بر استصحاب حاکم هست. در صورتی که اماره باشد جا برای استصحاب وجود ندارد، که از به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، از مقدمات و شروط مطویه استصحاب عدم وجود اماره متقابل خواهد بود، یعنی یک اماره بر خلاف استصحاب نباشد تا استصحاب مورد استناد قرار بگیرد. تنبیه 12 و 13 انشاءالله فردا. سلامتی آقا نازمان، سلامت خط کنید.